داشته باشیم. یعنی ما چی داشته باشیم که بهش بگیم که نظاره ببین؟ یعنی رسانه ها از این چیزی که هست که
شما دارید یه سری اصول خیلی خیلی اولیه رو زیر سوال میبرید.
چی مثلا؟
همین که عرض کردم حضورتون. یه
ببینید ما یه دستورالعمل باید بدیم، بگیم که آقا ببینید کار کردن در رسانه، در فضای مجازی، در هر چیزی این چند تا اصل رو داره. مثلا فرض کن که یه چند تا اصل مشترک ساده است، یعنی خیلی قابل تفسیر هم نیست، مثلا پایبندی به قانون اساسی از اینجور موارد. خب این چیزی که این داره نقض نکنه، چیزی که حاوی توهین، افترا و اینا به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباشه، از اینجاس. چند تا مورد اخلاقی مشخص و در واقع اینا رو بدیم، بعد دیگه نظارت اصلا نیازی نیست، معنی هم نداره.
من همین رو میگم. خب دیگه ما اون یه صفحه آچاره رو نداریمش. حالا حرف های افروز ناتمام ماند.
خواهش می‌کنم. ببینید ما میخوایم، وقتی میخوایم راجع به مسئله صحبت بکنیم، خب واقعیت‌های جامعه رو باید ببینیم. تغییرات اجتماعی که داره تو جامعه ما اتفاق میفته، اینها کاملا قابل مشاهده هست. ما الان روزنامه‌های دهه 60 اواخر دهه 50 رو که حالا دسترسی داریم میخونیم، متن‌هایی نوشته میشه که شاید الان به عنوان آماتورترین مطالب تلقی بشه، در حالی که اونها را اساتید روزنامه نگاری زمانه خودشون نوشته بودن. ولی ما امروز اونها را قبول نداریم. این به خاطر چی؟ به خاطر ذائقه مخاطب عوض شده، سلیقه مخاطب عوض شده، دانش روزنامه نگاری تغییر کرده. این افا من فکر میکنم که حالا توی بحث دیگه انتقادی بخوایم عرض کنیم، اینه که روزنامه نگاری ما با تغییرات اجتماعی خیلی همراه نیومده. یه جاهای جامعه خیلی جلوتر از روزنامه ها رفته. ببینیم مثلا همین روزنامه رسالت رو ما بخوایم مثال بزنیم.
بله.
روزنامه رسالت چقدر مخاطب تونسته جمع بکنه تو 4 دهه فعالیت خودش؟ آیا واقعا اون زحمتی که شما کشیدی، که قطعا کشیدید، اون سرمایه انسانی، سرمایه مادی که توی این روزنامه هزینه شده، آیا تونسته بازخورد مناسبی داشته باشه یا نه؟
ما کمک نمیگیریم.
حالا بذارید
نه، بحث کمک ریالی نیست.
اصلا حالا روزنامه رسالت نه. اصلا هر روزنامه، یه روزنامه‌ای روزنامه که الان در ساحت رسانه‌ای کشور داره منتشر میشه.
هر روزنامه‌ای که دوام میاره و پول از کسی نمیگیره، یعنی داره خوب کار میکنه.
نه، لزوما خوب کار نمیکنه. بخواد یک از دلایل روزنامه در کشور ما یک کارکرد حزبی هم داره. یعنی ما در نبود احزاب، روزنامه ها میشن کارکرد احزاب رو دارن تو این جامعه انجام میدن. اگر روزنامه جناح چپ، جناح راست تعطیل نمیشه یا همچنان داره کار انجام میده، به خاطر اینکه یک گروه فکری پشت این روزنامه نشستن و افکار اون گروه خودشون رو از طریق این روزنامه دارن منتقل میکنن به جامعه. شاید اگر حزب به معنی کلاسیکش توی کشور ما وجود داشت، شاید بعضی از روزنامه ها دیگه الان اصلا انتشار نمی‌شدن، منتشر نمی‌شدن. به خاطر این عدم وجود احزاب بعضی از روزنامه ها هستن. چون عرض کردم با توجه به اون اقتصاد رسانه، اگه بخوایم حساب بکنیم، هیچ این دوتا چارتاش به هم نمی‌خوره که یه روزنامه جد. روزنامه رسالت یا روزنامه اطلاعات چقدر دارن آگهی چاپ می‌کنن که ما بگیم از سازمان آگهی‌هاشون داره تأمین میشه؟ حتما از کانال های دیگه داره
جواب بده. حالا
اجازه بدید،
اصلا بحث این نیستش خدای نکرده من بگم پول سیاه یا هرچی، نه، کاملا قانونی داره کار میکنه.
نه،
اصلا مشکل نیست،
مسیر قانونی هم به ما خود نمیرسه.
خب پس این
صرف از سازمان آگهی.
من نمیتونم بپذیرم به عنوان یک مخاطب که آقا مثلا روزنامه یا مثلا اطلاعات یا حالا هر روزنامه دیگه که چند آگهی داره،
حالا ما یه مؤسسه
که بتونه چیز داشته باشه،
شفاف داره، حسابرس.
حالا اجازه بدین این... من میگم اینو آقای افروزه کاش اسم نمی آوردین.
اسم نمیارین.
اصلا روزنامه ایکس که داره منتشر میشه
با این هزینه ها و پول کاغذ و دلار و این حرفایی که داره میبینیم هممون تو این جامعه، من بعید میدونم که صرفا از سازمان آگهی ها این رسانه بتونه تأمین مالی بشه. پس پولهای دیگه ای داره به اصطلاح وارد میشه، اصلا قانونی، اصلا چیزی بحثی توش نیست. به عنوان مثال یک نهادی، یک ارگانی داره مثلا در راستای به اصطلاح اون فعالیت اطلاع رسانیش ماهانه ان تومن هم تزریق میکنه به اینجا
که همون سازمان آگهی میشه و بله. حرف درست.
ولی این به اصطلاح از یه بابت دیگه بخوام نگاه کنیم، نمیتونیم بگیم خب از این رسانه نمیتونه مسئولیت خودش خوب انجام نداده، از یه بابت که بتونه با تو بازار اقتصادی خودش هم بتونه به اصطلاح شرایط مالی خودش رو تامین بکنه. پس فقط حالا برای
من اینو این پایانه شکلی بگمش، به این زبان بگمش، الان مثلا یه روزنامه داره با توجه به تیراژش خدمت شما عرض بکنم مثلا نسخه 20,000 تومان تموم میشه.
بله.
حالا این روزنامه چند تا در واقع داره چاپ میشه؟ عدد و فرضیه ها، مثلا 20، مثلا 1000 تا، یعنی برای 1000 نسخه روزنامه ما داریم هر نسخه رو 20,000 تومان در واقع عدد گذاری میکنیم و قیمت گذاری میکنیم. اگر این 1000 تا بشه مثلا 50,000 نسخه و 50,000 نسخه هم فروش برود، دیگه قیمت تمام شده 20,000 تومان نیست، میشه مثلا 2,000 تومان، میشه 3,000 تومان. و این
چرا قیمت تمام شده را چرا انقدر کم میکنی؟
ببینید یه بخش بخش یه بحث
یه بحث هزینه یه روزنامه الان آخو بالا این ممکنه که به فراخور
یه بخش بخش کاغذه، یه بخش بخش چاپخونه است.
90% کاغذه.
خب. یه بخش بخش
چاپخونم حالا در مدل در واقع چاپخونه هایی که سنتی که ما داریم اینه، در واقع شما اگر که مثلا زیر 4000 تا چاپ کنین هزینه چاپخونهش با اینکه 5 تا چاپ کنین فرقی نمیکنه، یعنی ما 5 تا و 4000 تا چاپخونه هزینه یکسان میگیره، غیر از کاغذی که باید بهش بدیم. ما یه سری هزینه های از جنس تحریری و مدیریت محتوایی روزنامه میمونه که اون تو تعداد زیاد سرشکن میشه و عدد کمی میشه.
من همین
من حرفم چیه؟ ما شده مثل خودروسازا. خب یعنی وقتی خودروساز رو مجبور میکنین که آقا فلان خودرو رو تولید کن و حتما تو فلان قیمت بفروش، قیمت گذاری دستوری براش میکنین، نتیجه این میشه که هر چقدر اون بیشتر خودرو میفروشه زیان انباشتش بیشتر میشه. خب یعنی الان خودروساز ما برای اینکه زیان انباشتش کم شه، اینا اطلاعات رسمیه تو کدال منتشر میشه، این اطلاعات محرمانه نیست، برای اینکه زیان انباشتش کم شه مجبوره که کم تولید کنه، هر چقدر تولیدش بره بالا ضرر بیشتر میکنه. حالا روزنامه ما هر چقدر بیشتر بفروشیم ضررمون بیشتره، به خاطر اینکه کسی پول کاغذ نمیده. حرف من چیه؟ حرف من این نیستش که اگر یعنی من اگر فروش روزنامه‌ام از 10,000 تا برسه به 50,000 تا من سود نمی کنم، من اتفاقا زیانم هم بیشتر میشه. من درآمدم از کجاست؟ اصلا درآمدم از فروش این نسخه کاغذی نیست. دو جور درآمد داریم، یه درآمد ناشی از آگهی هاست، یه درآمدم ناشی از اینه که این در واقع جاهای دیگه ای داره نقد میشه. یعنی روزنامه‌ای که در فضای سیاست، حالا مثلا روزنامه ما و روزنامه‌های دیگه، هر کس مثلا کسی که روزنامه در حوزه گردشگری داره، اگر این در حوزه گردشگری براش جایگاهی خلق نمی‌کنه، جای دیگه نقد نمیشه، یعنی این فاکتور روزنامه جای دیگه ایش نقد شونده نیست، این خیلی روزنامه موثری نیست طبیعتاً. من اگر که آقای محمدی دنیای اقتصاد مثال میزنن، به خاطر اینکه روزنامه خودکفاییه، حالا یا احتمالاً خودکفاییه، اون به این دلیله که اون روزنامه داره یه جاهای نقد میشه، روی یه روزنامه نقد شونده است. یعنی این در واقع محتواش در واقع جهت میده به بازار مسکن، این محتواش جهت میده به بازار بورس، به بازار حالا حوزه های مختلف. و از این بابته یعنی میخوام به شما بگم که ما روزنامه‌مون رو در واقع، یعنی اصلا روزنامه قرار نیست اینطور اداره بشه.
همون کار کردی که آقای افروز اشاره کردن
که چی؟
حالا مثلا در حوزه روزنامه های سیاسی،
بله،
در نبود احزاب روزنامه ها،
بله، طبیعیه،
نقش احزاب رو بازی میکنن،
طبیعیه، بله منید. یعنی در واقع یکی باید جای دیگه نقد بشه که شما بالاخره روزنامه میزنید که دنبال یه هدفی میگردید، به این معنیه که اتفاقا میگن که آقا رسانه مستقل نداریم، یعنی اصلا کلا کلمه رسانه مستقل کلمه غلطی،
یه دروغه،
یه دروغه، آره اصلا رسانه مستقل بی‌معنیه. من که وقت و انرژی و پول و اینامو نمیذارم که رسانه بزنم که هیچی، استقلال بی خط بی رگ بی معنی، این که اصلا معنی نمیده. من روزنامه، یعنی من رفتم تو روزنامه دارم مطلب مینویسم که به یه سمتی که فکر میکنم که سمت درستیه جهت بدم، دیگرانی هم که وارد این حوزه شدن دنبال همین بودن، غیر از این که نیستش. و دقیقا به همین معنی این حرف درستیه که آقا روزنامه میتونه خاصیت حزبی داشته باشه، میتونه کارکرد محفلی، نمیدونم کنش سیاسی اکشن بگیره رو حوزه مختلف، خب بالاخره منطقی هم هست. ولی خب اگر که روزنامه بخواد در واقع نگاهش به فروش کاغذیش باشه که این نیست، این اصلا این سال هاست که گذشته. ما خودمون روزنامه رسالات رو میفروشیم 2000 تومان، حالا تازه امسال کردیم 2000 تومان، تا پارسال بوده 1000 تومان. و هر دونه نسخش قیمتش بالاتر از اینه، یعنی اگر تمام نسخش فروش بره که تازه گاهی اوقات سریش هم برمیگرده از رو کیوسک و این از رو دکه، اگه همش فروش بره باز او خرجش در نمیاد، یعنی این خرجش داره از آگهی در میاد. کسی هم که در حوزه رسانه باشه میدونه که واقعا از آگهی خرج در میاد، به خاطر اینکه تو همین مثالی که شما زدین که اتفاقا شما معلومه که یعنی اوردر ذهنیتون درسته در حوزه رسانه، مثلا حوزه مثلا شما میگین که 1000 تا روزنامه چاپ بشه و هر کدوم هم 20000 تومان قیمتشه، این میشه تقریبا 20 میلیون هر شماره. خب حالا احتمالا مثلا برای یه روزنامه مثلا رسالت تقریبا عدد تقریبا 10 برابر اینه. حالا این 20 میلیون عدد درستیه برای اکثر روزنامه؟
من گفتم عددا،
بله
عددهای فارسی به خاطر اینکه روند بشه تو حساب کتاب کنیم.
این 20 میلیون با 20 آگهی دولتی در میاد. چرا؟ ببینید ما الان 700000 اسخ میگم 200000 شرکت سهامی عام، سهامی خاص و مسئولیت محدود داریم. ما 700 شرکت سهامی عام در بورس و فرابورس داریم. همه اینا موظفن تمام، یعنی طبق قانونه همه اینا موظفن تمام دعوت به مجامع، نمیدونم مجمع فوق العاده، آگهی‌های مناقصه مزایده، همه اینا رو باید در روزنامه کسرالانتشار منتشر کنن. خب بستر اینا کیان؟ همین روزنامه هایم دیگه. خب اون همه شرکت، اون همه کار، اون همه خدمات، یعنی بالاخره ما یه بستری داریم که اونا موظفن با ما کار کنن و این خرج روزنامه رو در میاره، یعنی با همین آگهی‌های دولتی و یه سری آگهی غیر دولتی خرج روزنامه در میاد. این است
آقای افروز.
با توجه به حالا که فکر کنم وقت
3 دقیقه
من فقط یه جنبندی بکنم، روزنامه ها به معنی کلاسیک کلمه همچنان منبع و مرجع اخبار و مطالب مفید آموزشی هستند، در جایگاه روزنامه شکی نیست، ولی اگر روزنامه میخواد همچنان مرجعیت خودش حفظ کنه، اول اینکه بایستی با تغییرات اجتماعی همسو باشه، هم رسانه رسانه رو داشته باشه و یه سری قوانین و مطالبی که تا الان باش پیشه من میگه که هم مثلا بحث دروازبانی خبر یا بحث آموزش روزنامه نگاری، اینها رو باید جدی تر بگیره. ما میدونیم اینو که میتونیم، یعنی به قطعی هم باید بگیم اینو، نمیتونیم اینو سانسور کنیم که روزنامه و همه رسانه های رسمی به همون میزان که همچنان که رسمی هستن و میتونن همچنان مرجعیت خبر رو داشته باشن، ولی به همون میزان هم از مرجعیتشون کاسته شده. اگر ما میخوایم شرایط از اینی که هست بدتر نشه و برگردیم به همون رسانه کلاسیک، همون توی که شما مثال یومیوری ژاپن رو زدید که 6 میلیون تیراژ داره، خب ما از چند تیراژ به اینجا رسیده؟ آیا از همون از ابتدا 6 میلیون بود یا نه یه عدد بالاتری بود و الان کم شده؟ این توی رسانه های ما هم هست، تو همه روزنامه های ما، توی مخاطب برنامه های رادیو تلویزیون ما. ما اگه میخوایم به اصطلاح این رو برگردیم، هم افزایش رسانه رو باید جدی بگیریم و فضای مجازی رو رقیب ندونیم، بلکه بازوی حمایتی رسانه های سنتی بدونیم که توی این بازه زمانی میتونه نقش راهبر رسانه های سنتی رو داشته باشه و اعتبار روزنامه به روزنامه نگاریش هست، نه به شکل کاغذ. روزنامه همشهری یک وقتی که اومد در اون اولین قیمتی که داشت 5 تومن بود، 50 ریال
72 72 یا 73 است.
ما اون موقع مثلا بچه مدرسه ای بودیم،
71
علاقه من به روزنامه های ورزشی بودیم. من یادم یه دوستی ما گفتش یه روزنامه اومده.
شما با حساب جوان قدیمیت پس.
آره من و آقای افروز
یه روزنامه یه روزنامه جدید اومده، رنگی هم هست، قیمتش هم خیلی ارزون تر از اون هفته نامه های ورزشی هستش. ما رفتیم خریدیم، دیدیم به چه کیفیتی، چه چیزی. یا روزنامه ایران وقتی ابتدا هم اومد با اون صفحه حوادثی که به اصطلاح داشت خیلی خوب تونست مخاطب رو جذب خودش بکنه، ولی ما ببینیم که بعدن در یک مسیری همه روزنامه ها افت هایی داشتن. این افت که همون بحث روزنامه نگاریه باعث میشه که مخاطب از دست بره. ما برای اینکه مخاطب رو داشته باشیم باید روزنامه نگاری رو جدی بگیریم در کنار هم افزایی رسانه.
خیلی متشکرم آقای افروز، ممنونم آقای بحری،
زنده باشید
و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم. امیدوارم هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. ممنون که این هفته شنیدید انعکاس رو. خداحافظ.
شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو با مراجعه به وبسایت این شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان گرامی رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه‌سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ‌های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه‌های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات بسیار خوبی در اختیار شما قرار میده. نشانی ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
تنها جنگت نیست، نشون غیرتت تنها همین تیر و تفنگت نیست. توی برگشتی و انگار میخوای فانوس رو برداری، تو خوب از نقشه ها، از معبرا، از ما خبر داری. سردار من وقتی گلوله چارگر میشه که تو قلبای این مردم امید و عد جاری شه. بگو سردار من خرازیه بیدار میدون ها، مگه میشه فقط اسمت بمونه رو خیابون ها. رفتین برگردی قرار این بود مثل کاظمی روزا و شبهامون، فقط اسم حسین باشه تو دل هامون، رو لب هامون، رو لب هامون. بگو سردار من از عشق، از عشقای تو خلبت، بگو از خادم سرباز ها بودن میون خط. چه دستایی گرفتی تو با این دستی که افتاده، دست تو صدا داره که دلها رو تکون داده، دل عالم هوایی و دل عاشق هوایی تا. یه دنیا کربلایی هم حسینا، کربلایی تا. خودت مجنون شدی در خون، خودت مجنون شدی در خون.
خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو گفتگو، همچنان با ما همراه بمانید. به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. میان برنامه گفتم گفت با موضوع حق الناس در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه.
گفتم
نفوس حق الناس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا قا قالوا بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
هر کسی باید جوابگوی اعمال خودش باشه. اون جواب میلیاردشو میده، تو هم جواب همین هزار تومن و صد هزار تومن و دویست هزار تومن رو خواهی داد.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
ما توی روانشناسی بحثی داریم به نام مناسب بودن شغل و شخصیت. وقتی یک فردی، آقا تو خودت میدونی مثلا تو آدم زیاد اجتماعی نیستی، به درد روابط عمومی یه کاری نمیخوری و تو میره عد تو روابط عمومی و با یه قیافه مثلا خیلی عبوس با مردم برخورد میکنی، یا برعکس یک فردی رو که ما میبینیم خیلی آدم با رعاتومی بالاست، خیلی آدم خونگرمیه، خیلی آدم خوبیه، ما این میبریم توی دبیرخونه قرارش میدیم و این آدم همش از اون کار خودش میاد بیرون و یه دوست داره با دیگران صحبت بکنه و کار خودش رو هم درست انجام نمیده. اینا همه حق و ناسیه که به وجود میاد. من اگر کارم رو دوست ندارم، اگر نمیتونم تو اون کار موفق باشم، اگر بمونم توی اون کار و نتونم اونجور که باید و شاید حق اون کار رو ادا بکنم، این حق و ناسه. وقتی من به فرض با فردی صحبت میکنم میگه من این حقوقی که میگیرم بابت کار کردنم نیست و همین حضور من همینقدر هزینه باید براش پرداخت بشه، خب چرا؟ تو مردم به یه امیدی میان اونجا که تو کارشون رو انجام بدی و تو اینقدر بیخیال باشی، بس این حق و ناس نیست؟ و چه چیزی میتونه حق و ناس بشه؟ وقتی من مسئله ای رو قبول میکنم، وقتی یک راننده قبول میکنه که با یک کرایه‌ای فردی رو برسونه، حالا وسط کار هی شروع کنه هی نکناله کردن، هی اما اگر آوردن، هی این کمه، این نمیدونم اینجوریه، یعنی تا اونجا مغز طرف رو، همین این مغز طرف رو خوردنی میشه حق و ناس. آقا تو قبول کردی با این کرایه ببری، ما شرط طی کردیم. آقای باربری که بار میخوای ببری، میای شرط طی میکنی بار مردم رو ببری، طرف اسباب کشی داره میگی انقدر تومن، به محض اینکه میای میرسی اونجا شروع میکنی دبه کردن و شروع میکنی نه این نمیدونم چهار طبقه است، یخچالتون گنده است، پوفتون اینجوریه، اون از در رد نمیشه، ما بعد این کارو کنیم، یا قیمت رو چند برابر میکنی و طرف رو در مقابل کار انجام شده قرار میدی و طرف مستعسل میشه و اون پولو به تو پرداخت میکنه، این حق الناس نیست؟ بعدم هممون میگیم آی آقا نمیدونم میلیارد خوردن اینا که چیز، نه، ریسترین هر کسی رو تو قبر خودش میذارن. هر کسی باید جوابگوی اعمال خودش باشه. اون جواب میلیاردشو میده، تو هم جواب همین هزار تومن و صد هزار تومن و دویست هزار تومن رو خواهی داد. فکر نکنیم به این راحتی رد میشه میره.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.